بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث مقاصد شریعت به این نکته پرداخته شد که تأثیر مقاصد شریعت در این که حکمی را تأسیس بکنه و خود بخواد مستقل در واقع دلیل یک حکم بشه، این در جایی است که قطع یا اطمینان باشه. این یک کارکرد مقاصد شریعت. کارکرد دوم اینه که این مقاصد شریعت بیاد به عنوان یک قرینه عامه‌ای در خطاب، در مدلول ماده یا هیئت تأثیراتی بگذاره. 349 تأثیره. این کارکرد دوم متوقف بر قطع و اطمینان نیست. ممکنه حتی احتمال یه مقصد شریعت ممکنه به خطاب یک ظهوری ببخشه، قرینیتی پیدا بکنه برای اینکه خطاب انصراف پیدا بکنه یا القای خصوصیت بشه یا موضوع مثلا تبدیل بشه، عنوان مشیر بشه، چیزای از این قبیل. انواع تأثیرات را در اون 340 محور میتواند بگذارد، ولو اینکه به حد قطع و اطمینان نرسه. این قصه در سیاق و مذاق شریعت و ارتکازات هم وجود دارد. حالا یکی دو بحث دیگه را انجام بدیم، یه جنبندیه و تحلیل نهایی و جامعی هم بعد عرض خواهیم کرد. این سخن پایانی و محور پایانی بحث در مقاصد شریعت بود.
وجیت امورها بنده به اطمینان و قطع هستش فقط تو بحث
خصیص. بله، وقتی است که میخواد با قطع نظر از این خطاب و ظهور این خطاب میخواد حکمی رو بیاره یا حکمی رو برداره، اما وقتی که به این خطاب میخواد یک ظهوری بده، این تابعی نیست که قطع و اطمینان باشه. میتواند حالت احتمال و زن، مخصوصا زنی بودنش، بیاد اینجا به این خطاب یه ظهوری ببخشه. این جنبندی نکته اخیری بود که در اون مبحث آمده بود و باز هم در آینده در پایان این مباحث تحلیل هایی جامع و منضبط تر هم انشاءالله ارائه خواهیم کرد. از این مبحث هشتم و عامل هشتم در توسعه و تزریق و تسریه احکام می گذاریم و وارد فصل نهم میشیم. الفصل التاسع یا نهمین عاملی که در تعمیم و تزریق حکم میتواند اثرگذار باشه. این نهمین عامل عبارت است از همین استکشاف و نظامی که مرحوم آقای صدر برش تأکید دارن و در اقتصادنا اون را بس دادن و البته دیگرانی هم بدون این که این نام را بیارن همین کار را می کردن. مرحوم آقای صد کشف نظامات فقهی را قاعده مند کرده و یک متدولوژی برای اون بیان کرده، تحلیل کرده و در این که به نظرم اصل این مسئله فل جمله چیزیست که سابقه داره و هم فقها ها به اون گاهی می پرداختند، مفصل اینجا و اونجا استکشاف و نظام داشتند، هم اینکه در دوره های معاصر هم کسانی این توجه رو داشتن و اقدام کردند. مثلا کسی کتاب مرحوم شهید مطهری در مورد خانواده و زن، اسمش چیه؟ نظام حقوق زن. اصلا اتفاقا من اینکه یادم نبوده اسمش هم نظامه. کسی همین کتاب رو ملاحظه بکنه میاد میبینه که همون متد و روشی که مرحوم شهید صدر برای کشف نظامات پنهان در احکام به کار بردند، مرحوم شهید مطهری هم به کار برده در اینکه نظام خانواده یا حقوق زن رو کشف بکنه. به عنوان مثال، مثلا ایشون میگه که مثلا این احکامی که محدودیت های متعددی که در فقه ما برای روابط زن و مرد است، اینا رو که کنار هم بگذاریم، مثلا به این نکته محوری میرسیم و اون اینه که خدا میخواد رابطه زن و مرد در یک چارچوبی باشه که در اون علاقه و عشق و تعهد محفوظ بمونه. این در واقع داره از مجموعه احکام به یک لایه زیرینی عبور میکنه. خب چند مطلب را اینجا خیلی خلاصه وار در این عامل نهم عرض بکنیم. نکته اول در مقدمه باید به این توجه داشت که آوردن این استکشاف و نظام یا نظام سازی در زمره عوامل تعمیم و تزییق کاملا موجهه، با این بیان که وقتی که فقیه با کنار هم قرار دادن یک منظومه ای و مجموعه ای از احکام میخواد به اون لایه زیرین برسد و به اون قاعده بزرگتری که پشت این صحنه است برسد، اون قاعده خیلی وقتها یه قاعده در واقع قاعده فقهی است، یعنی تجویزی است، نه بیان توصیفی، یک چیز تجویزی است. اصلا محور اصلی کلمات شهید صدرم اینه. اون قاعده تجویزی میتواند بیاد بشه یه قاعده و حکم رو از مورد به جاهای دیگه تسریع بکنه. در واقع استکشاف و نظام ما رو به یه قاعده میرساند و اون قاعده ما رو از محدوده این نصوص و تصریحاتی که در نصوص بوده عبور میده. و لذا موجب تعمیم میشه و تصریح حکم از موارد مصرح در روایات به اون مواردی که نیست میشود. و گاهی هم حتی ممکنه موجب یک تضییقی بشه، یعنی وجود این قاعده پنهان در ماورای این ظواهر و تابلوهای آشکار موجب میشه که بعضی از نصوص انصراف پیدا بکنه، مقید بشه، تقیید بخوره به بعضی از نصوص. از این جهت است که چون در استکشاف و نظام ما داریم میرسیم به یه قاعده پنهانی، اون قاعده پنهان میتواند حکم را از موارد خاصه تعمیم بده و ربما و گاهی هم هست که نه، حکم بعضی از خطابات را اصلا تغییر بزنه. و اگر هم حالا به قاعده فقهی به اون معنام نرسیم، در حد همون قرائن میتونه بیاد موجب انصراف یا تنقیح منات و امثال اینها بشه در خطابات به همون شکلی که در مقاصد گفتیم. از این جهت هست که استکشاف و نظام و کشف نظامات را میشود به عنوان یک عامل تعمیم و تزییق خطابات به شمار آورد. بله، استکشاف و نظام تعمیم و تزییقی که ایجاد میکند به دلیل این که این است که علت را به دست میاره، یه قاعده عامه‌ای را به دست میاره. حالا علت را یا قاعده عامه‌ای را به دست میده از این حیثه، یعنی با یه واسطه‌ای در واقع میاد تعمیم و تزییق در خطاب پدید میاره. این یک مطلب که تا این حد به نظرم واضحه.
استاد، این استکشاف قابلیت نداشت که جدای از نه این
ذیل
مقاصد، جدا از
مستقل ذیل مقاصد نداریم. نهم گفتیم، نهم گفتیم کاملا از مقاصد آوردش بیرون، یعنی میگیم ارتکازات، سیاق، تنقیح، چی مناسبات حکم وضو، چی مقاصد، و نهم استکشاف و نظامه، نه کاملا جداش کردیم، ذیل اون نیست. این اولی مطلب که ربط بحث با موضوع ما و اینکه می شود اون رو به عنوان یکی از عوامل تسریع احکام یا تعمیم و تزییق در احکام به شمار آورد. این یک مسئله. مسئله دوم این که در کشف نظامات دو جور میشه از لایه رویین به لایه زیرین پی برد، یا به عبارت دیگه وقتی که ما در استکشاف نظام از چینش یک احکام متعدد و مرتبط در واقع میخواییم عبور بکنیم به سمت یک قاعده پنهانی و ضابطه پشت صحنه، در اینجا ما اون پشت صحنه‌ای که مکشوف میشود گاهی گزاره توصیفی است، گاهی گزاره تجویزی است. وقتی که مجموعی از احکام رو انسان کنار هم میگذاره، یک باره که این مجموعه رو که کنار هم میگذاره میرسه به یک اصل انسان شناسی، جامعه شناسی، یا اصل در علم اقتصاد. گاهی هست که نه، ما عبور میکنیم از این ظواهر به یک قاعده فقهی، بازم اون فقهیه. عرض شود که مثلا قاعده فقهی اینه که مالکیت مثلا بدون نوعی از کار نمی شود. هر جا می خواهید مالکیت پیدا بشه یه جوری باید کاری در وسط باشه، که آقای سعد خیلی به این سمت تمایل داره، مطالعه نوع کار البته فرق میکنه. اینجا در واقع می خواهد بگه که ملکیتی نمی شود، یه حکم فقهیه، ملکیتی محقق نمی شه الا به سعی و کار. این قاعده فقهی است. یک باره که ما از این کنار هم چیدن گزاره های فقهی به یک گزاره فلسفی، کلامی، تحلیلی، توصیفی میرسیم، یک باره که میرسیم به یک گزاره فقهی و عامتر و ریشه‌ای تر. این دو نوع تصویر میشه. اینجوری که از قدیم به ذهنم میاد، چون من مراجعه من به اقتصاد و نامال قبل از انقلابه، بعدم شدی که دوبارم یه پراکنده نگاهی کردم، 3-4 نفر بودیم تو این صحن مسجد امام حسن عسکری سال 55-56 با آیت الله عظما حایری، آسد کاظم حایری، تازه ایشون از نجف اومده بودن، برای ما اقتصاد و نام و فلسفه تونا رو میگفتن، بخشی از اقتصاد و فلسفه تونا ما اون وقت بشه ایشون خوندیم. من 16 ساله بودم، 18 ساله بودم و دیگه از اینا که هست همالا اون وقت دیگه، بعدم من اقتصادان و فلسفتان هم تدریسم ظاهرن جایی نداشتم. اون چه که به ذهنم الان میاد اینه که مرحوم شهید صدر این استکشاف نظام را بیشتر معطوف و متمرکز رو همین نوع دوم کردن، یعنی چینش این گزاره های خرد و ریز فقهی در کنار هم ساختن یه منظومه‌ای و رسیدن به یک قاعده فقهی که پشت صحنه این هاست. اون قاعده فقهی هم ایشون خیلی تأکید دارن در اقتصاد که این مذهب اقتصادی است، مکتب اقتصادی است، نه علم اقتصاد. مذهب و مکتب اقتصادی یعنی اون تجویزهای کلانی که اقتصاد میکنه. لیبرالیسم میگه، سرمایه‌داری میگه که آزادی عمل در اقتصاد، این یه تجویزه. در سوسیالیسم میگه نه، محدود بودن اقتصاد و نظارت حد اکثری دولته. در کاپیتالیسم میگه نظارت اقلی و آزادی عمل در اقتصاد. این دو نوع تجویزه، ولی تجویزهای خیلی کلانه. یا مثلا در تعلیم و تربیت بخوایم بگیم، این که در فرایند تعلیم و تربیت اصل متربیه یا این که نه یه جوری دیگریست. حالا اونی که تو دوره معاصر آمده نمیگه که شما متربی محور باش. متربی محورم به معنی اینه که علایق و سلایق و او چی رو میپسنده، تو تابع اون محتوا و شکل و مناهج رو تنظیم بکن. یک بارم هست که نه، مربی محوره، میگه مربی چی میفهمه، چی مصلحت میدونه، هر جوریه اون با تسلیم این چه محتوا چه شکل بشه. این دو تجویزه که حالا ما اون وقت میتونیم بگیم مذهب تربیتی اسلام در این مبحث مثلا یه چیز میانه ایست، تلفیقی است، ترکیبی است، که حالا جای خودش دیگه. ببینید اینا از کنار هم چیدن گزاره‌های فقهی ما را میرساند به تجویزهای کلان و کلی که حالت مذهب داره. چرا؟ برای اینکه تجویز و مکتب داره، تجویز کلی است، مکتب بشه، میشه مکتب جزئی از مکتب اقتصادی اسلام، مکتب اجتماعی اسلام، مکتب فرهنگی اسلام، که در عرب بیشتر مذهب گفته میشه به جای مکتب. این یک نوعه که ما از اینا عبور میکنیم به سمت نظامات اسلامی و مذهب یا مکتب به مفهوم گزاره‌های تجویزی کلان با مراتبی که داره. اما نوع دوم ظاهرا مقصود ایشون نیست. نوع دوم اینه که از این گزاره‌ها ما عبور بکنیم، حالا مستقیم به یه گزاره‌های توصیفی یا مستقیم هم نه، به واسطه این که میرسیم به یه گزاره تجویزی عام، بعد میرسیم به یه گزاره توصیفی که گزاره‌های توصیفی اون وقت ممکنه که گزاره‌های فلسفی باشه یا گزاره‌های حتی علمی باشه، حتی گزاره‌های علمی باشه، یعنی اونی که تو علم اقتصاده، علم تربیته، به همون معنایی که در چی هست.
تجویزیات اشاره به توصیفیات،
به توصیفیات، بله. چرا؟ برای اینکه ما میگیم اینا مبتنی بر مصالح و مفاسده، مبتنی بر یک واقعیت هاییست و چینش اینها به ما میگه واقعیت عالم در نگاه شارع اینه. مرحوم شهید صد در اقتصادناشون اینطور که از قدیم بیادم هست و بعد حالا این ورانور نقلیات و مقالاتی که گاهی نوشته شده، ایشون تأکید داره که ما نظام اقتصادی اسلام نمیخوایم به جای علم اقتصاد بنشانیم. علم اقتصاد داره اون قوانین حاکم بر بازار و تعاملات و تبادلات رو بیان میکنه. اگه کسی اینجوری عمل بکنه به این نتیجه میرسه، اینجور تنظیم بکنه رشد اینجوری پیدا میکنه، اقتصادش اونجوری تنظیم بکنه انحطاط اقتصادی پیدا میکنه. این قانونه، ما با اون قانون کار نداریم. اونی که ما میگیم تجویزهای کلیست که از درون این مسائل و احکام فقهی در میاد. اون وقت ایشون فقه الاحکام دارن که در واقع همین گزاره‌های پراکنده است، یه فقه و نظام دارن که در واقع وقتی است که این گزاره‌ها رو شما تبدیل به یک گزاره‌های کلان در اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ میکنید. و این بحثی که حالا فقه الاحکام متشتته با فقه انظمه مطرح میشه، یه ساحت و گوشه از اون همین مبحثه. و اون وقت ایشون خیلی تأکیدم دارن برای اینکه در حراس از اینن که یک کسی نگه که اینا رو شما دارید به جای علم می نشانید. علم خب یک فرایند خاص خودش رو داره، شما نباید این رو به جای علم بنشینید. ایشون هم تأکید دارن که نه ما این کار رو نمی کنیم، این رو به جای علم نمی نشینیم و نمیخوایم استکشاف اون قواعد توصیفی و تحلیلی بکنیم که بشینه جای علم یا فلسفه مثلا یا علل احکام، فلسفه احکام یا قواعد علمی و امثال اینها، بلکه این تجویزهای کلی است. کاپیتالیسم تجویزهای کلی داره، سوسیالیسم تجویزهای کلی داره، ما اینجوری میگیم. یا در تربیت و هر بخش برید همینجور تجویزهای کلان در این مکاتب تربیتی، مکاتب اقتصادی، مکاتب سیاسی وجود داره، که مثلا در حالا مکتب سیاسی اسلام مثلا مشروعیت به چی حاصل میشه، به چی وابسته است. خب یه مکتبی داریم که مشروعیت رو از انتخاب تولید میکنه و به اون وابسته میدونه، ممکنه کسی نه مشروعیت رو به وراثت بدونه یا به جعل الهی بدونه، اینا متفاوته. اینو تجویزهای کلی که وجود داره میشه از نظام سازی به دست آورد. مقصود از فقه و نظام دستیابی به قواعد عامه و کلان تجویزی من ورای این احکام متفرقه پیرامون یک محور و موضوعه. و اما دستیابی به اون قواعد توصیفی که فلسفی، کلامی یا علمی باشه، علم معنای خاص امروزینش باشه، مقصود اینجا نیست. اینا یه بحثیست که حالا ایشون داره که مقصود اینه. منتها در اینجا نقد و ملاحظه‌ای که وجود داره اینه که برای چی ما خودمونو محدود بکنیم؟ همونطور که میشه از چینش مجموعه ای از احکام ما به یه قاعده عامه تجویزی برسیم، حالا چجوری این قاعده تجویزی یا به شکل قطع و اطمینان میشه اصلا قاعده فقهی یا نه، اون وقت اونم اون تأثیرات اونجوری رو داره که در مقاصد هم گفتیم. همینطور ما میتوانیم از چینش مجموعی از احکام احیانا به یه قواعدی توصیفی برسیم، حتی در مساف با علم اقتصاد هیچ مانعی نداره، برای اینکه ما میگیم احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد و بر یک واقعیاتی ابتنا داره، هیچ مانعی نداره که بگیم من ورای اینها این قواعد توصیفی وجود داره، قواعدی که حالا شأن فلسفی است یا شأن علومه، این امکان داره. بله، حالا این چقدر ما رو به اون قواعد میرسونه نمیرسونه، این فرق میکنه، خیلی زیاد نیست، ولی ممکنه واقعا ما از پس همین احکام به یک قواعدی برسیم که قاعده علمی در حوزه جامعه شناسیه. توجه کردید؟ همونطور که گاهی در مصرحات هم ما داریم الملک و یبقا مع الکفر لا یبقا مع الظلم، یه قاعده اجتماعی، قاعده جامعه شناختیه. حالا ممکنه که از کنار هم چیدن یک سلسله احکام به همین نکته برسیم، به یک قاعده، به قاعده علمی برسیم، این هیچ اشکالی نداره، نباید از این حراس هم داشت. بله، خیلی وسیع نیست این، خیلی وسیع نیست. از این جهت است که ما عرضمون در اینجا این است که با تنظیم احکام فقهی میتوان هم به تجویزات عام رسید و قواعد عامه تجویزی که میشه جزء پایه های یک مکتب و مذهب در اقتصاد، سیاست، تربیت و امثال اینها، هم ممکنه که فراتر از این مستقیم یا غیر مستقیم ما به قواعد عامه توصیفی برسیم که اونا هماوردی میکنه با فلسفه، با علم. اصلا ممکنه مجموعه گزاره هایی که مثلا راجع به هنر در فقه ما هست کنار هم که چیده بشه، ما بگیم که اسلام این تجویزات یا تحریمات راجع به هنر داره، و از اون ممکنه یک مرحله دیگه هم بریم جلوتر و بگیم که نگاه اسلام به هنر مثلا این نگاهه، یه قاعده توصیفی علمی فنی و فلسفی و علوم انسانی و همسال اینها به دست بیاری. هر دوش ممکنه و انحصار در اون اولی نداره. حالا من دیگه تازه مراجعه نکردم، تصورم اینه که مرحوم شهید صدر اونجا المذهب الاقتصادی و علم الاقتصاد اینا رو خیلی مقیدن جدا بکنن و بگن این استکشاف الانظمه ما فقط ما رو به اون مذهب میرساند، ما کار به علم نداریم، علم نه مسیر خودش رو داره. ما عرضمون اینه که این فل جمله این حرف ایشون درسته، علم مسیر خودش داره، علل اصول هم اینا نیامده که کار علمی و قواعد علمی رو برای ما بگه، ولی جاهایی ما میتوانیم از اون به اون قاعده علمی به معنای توصیفی و بیان رابطه بین پدیده ها برسیم. چی فرمودید؟ بحثی
اینجا بحثی هست که اخیران هم بحثی
بله ما فقهمون حجت مداره، اما این حجت هم اینجوری نیست که انحرافش از اون واقع یک انحراف مثلا 70-80-90% انحراف از واقع داشته باشه. انطباقش با واقع با مجموعه مباحثی که حالا در ماندگاری قرآن و سنت هست حداقلش از 70-80% هست دیگه، بنابراین به شکل نسبی ما را به اون مصالح کلان نزدیک میکنه، ضمن این که به شکل تام حجت است و معذر و منجزه. این حرف اینه، این دعوایی که میکنن نه اون نه این، هیچ راه میان نیست، ما هم باید همین راه را بریم، علم هم همین راه را میره. مگه این قواعد علمی که میگم مگه کدومش 100%ه؟ 90%ش احتمالاته، حالا یکیش واکسنه دیگه، همه احتمالاتیه که حالا حجتی برش اتفاق اومده معلوم کنه میره بالا، معلوم نیست که آخرش چی ازش در بیاد. بله حالا سرجمش هم اینه که بله علم حالا با قطع نظر از بعضی احتمالات خیلی دور، سرجمش اینه که این زندگی مادی رو منظم ترش میکنه. تو علم هم همینطوره، 60-70%. از اون بحث اینطوره. بنابراین ما عرضمون این در این نظام سازی اینه که هم میشه ما به نظامات معنی مذهب و تجویزات عامه و قواعد عامه تجویزی برسیم، هم میتوان یک گام به عمق بیشتر برسیم و دستیابی پیدا بکنیم به قواعد توصیفی. اون تا اون نوع اولش بیشتره، بالاخره علل قاعده ما اینا رو کنار هم بگذاریم یه چیزای کلی به دستمون میاد. نوع دومش که بخواد یه قواعد مخصوصا علمی به دست بیاد این کمتره، ولی نمیشه بگیم نیست، کمتره.
اینا نظامهای
امروزی دومه هم
قبول داریم چی؟ فقه نظام های امروزی که الان خیلی
خب
مطرح هستن، اون بخش دوم
رو
هم
پیگیر
هستن قبول دارن،
یا
اینکه اونا
هم بخش اول دارن بخش نمیدونم. حالا این بحث که در گرفته این اواخر اونا من خیلی دقیق پیگیری نکردم، اینم که با چه دقتی دارن این بحث رو مطرح میکنن. بله
بحث مقاصد
شما نه اینجا مقاصد اینجوری نگید که ایشون بازم تصور کنن که این ذیل مقاصد داره. این مستقل داریم بحث بکنم.
آیا ما یک رهشی در عرض اونها داریم یا اینکه ممکنه کسی اینجوری بگه همه اون قبلی ها رو کنار هم بذاریم اونا معید میشن برای اینکه ما به این استکشاف برسیم؟
حالا نسبت این رو با اونا باید بعد بحث بکنیم. بله حالا اینا همه خیلی نسبت های هم نزدیکی داره، یه جایی هم از هم جدا میشه.
خیلی که اینجا میگیم مثل ساینس دیگه، جلوی مذهب که میگیم شایسته است، ساینس دیگه.
آره دیگه، بله 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 بله. المذهب الاقتصادی علم الاقتصاد به معنی ساینس. ایشون میخواد بگه که نه اصلا ما به اون کاری نداریم و اونم راه خودشون میره. ما میگیم نه، اینقدر بی تفاوت مقابل اون نیستیم. خب اینم این مبحث دوم. پس یه مبحث ابتدا نقش این استکشاف الانظمه را در تعمیم و تزییق بیان کردیم و این در حدی است که میتواند به عنوان یک فصل و عامل مستقل به شمار میاد و ما اون را اینجا عامل نهم قرار دادیم. مطلب دوم هم این بود که این نظامی که میخواد مکشوف بشه الزاماً نظام به معنای مذهب و گزاره‌های عامه تجویزی نیست، بلکه حتی میتواند ما را به گزاره‌های توصیفی هم برساند، اما از توصیفیات فلسفی یا توصیفیات معنای علم معنای ساینس. تا این دومیش خیلی باز نیست، معنای ساینسش اینجور نیست که خیلی راه باز باشه و زیاد بشه از اون استفاده کرد. حالا ایشون اینجا مذهب را به معنای تجویزیات گرفتن. ممکنه کسی حالا بگه مکتب که میگیم حتی بعضی خیلی از این توصیفیات هم داره. توصیفات فلسفی انسان شناختی و اینا چرا؟ تو مذهب میتونه باشه، گاهی حتی اسم میگم، ولی توصیفات معنای علمی ساینس اون نه، اینا مقابل هم قرار میگیره. ولی تمرکز مرحوم شایسته روی همین تجویزیات عامه است، نه توصیفیات علمی به معنای ساینس، نه توصیفیات علمی به توصیفات به معنای فلسفی. این دو مطلب مقدماتی است که حالا بقیه‌اش بعد می‌شه.